أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لغلا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أم ائتنا بعذاب أليم فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام بما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون گروهی که این آیات را منسجم می دانند و فکر میکنند که با هم نازل شده است مثل جناب امام رازی و دیگران می گویند کفار در این زمینه دو شبهه داشتند دو سخن داشتند یکی را ذات اقدس اله پاسخ نداد سرش آن است که به وضوح اشتباه گذاشت دومی را پاسخ داد حرف اول مشکین این بود که سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين خداوند به این سخن اینها پاسخ نداد نفی نکرد نفرمود به این که این حق است اسطوره نیست و اگر می توانید مثل این بیارید سرش آن است که در آیات فراوانی سخن از حقانیت قرآن مطرح شد که قول خدا حق است ولا یقول الا الحق من اصدق من الله قیلا بعد تحدی سگانه هم در بسیاری از آیات قرآنی هست که یا مثل قرآن بیارید نشد ده سوره نشد یک سوره لذا به این قسمت اول پاسخ داده نشد برای اینکه این بیان الغی است و پاسخش روشن است گذشته از اینکه در موارد زیاد به این مطلب پاسخ داده شد سخن دوم اونها این است که این کان هذا و الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم که درخواست عذاب آسمانی کرده یا عذاب دیگر به این مطلب دوم پاسخ داده شد که فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون این که اینا درخواست عذاب میکنند عذاب خدا حتمی است در صورتی که یکی از این دو مانع نباشد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانع تعذیب است استغفار اونها مانع تعذیب است این خلاصه سخن مفسران نظیر امام رازی که قائل به انسجام این آیات هم که با هم نازل شده لکن بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه به یک تحلیل نیازمند است فرمایششون این است که این آیات یعنی این دعایه و اذقال اللهم با ما کان الله لیعذبهم مربوط به قبل و بعد نیست و یک جریان دیگری است مربوط به ولایت است در جریان قدیر و مانند اون نازل شده است و جداگانه نازل شد بدلی هم است اونها که بر این باورند که این دو آیه مانند آیات دیگر با هم نازل شدند و ربطی به سوره مبارکه معارج ندارند که سأل سؤال بعذاب واقع باشد طبق شبهه که دیروز نقل شد میگویند اون سوره در مکه نازل شده است از سور مکی است و سوره انفال به مانند آن از سور مدنی است و این دعایی هم در سوره انفال نازل شده است ربطی به سأل سؤالون به عذاب واقع ندارد نظر سیدن استاد رضوان الله و همفکرانشون است که مکی بودن سوره معارج اول کلام است شواهدی هست که اون سوره مدنی است برای اینکه در همون سوره سعر سائران به عذاب واقع این چین آمده است که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين که اوصاف مصلین را ذکر میکنه گرچه صلات در مکه بود اما این اوصافی که هست اینا در مدینه آمده الذين هم على صلاتهم داعون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم که این حق معلوم به زکات تطبیق شده است زکات هم از احکام فقهی است که در مدینه نازل شده حکم زکات که در مکه نیامد نظیر صوم نظیر حج اینا از احکامی است که در مدینه نازل شده و اون سور مکی که درش زکات هست اون یا معنی تزکیه نفوس است یا زکات استحبابی است به مانند آن لذا در سوره مؤمنون دارد والذین هم لزکات فاعلون این فاعل زکات بودن غیر از ایتای زکات و اعطای زکات و امثال ذالک است که یا ناظر به تزکیه نفس است یا زکات استحبابی است به مانند آن. این حق معلوم طبق روایات بر زکات فقهی تطبیق شده است و زکات فقهی هم در مدینه نازل شده است در مکه. بنابراین در همون سوره معارج هم شواهدی هست که این در مدینه نازل شده است، مکی بودنش اول کلام است. چه این که اون سائل گفتن اون حارث ابن نعمان است و زیل آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک هم همین داستان حارث ابن نعمان و امثال ذلک که او گفت این کان هذا و حق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء ائتنا بعذاب الیم، این قصه در زیل آیه سوره مائده هم آمده است. بنابراین نمیتوان گفت چون اون سوره مکی است این مربوط به اون نیست، مکی بودن اون سوره اول کلام است. یه مطلب. مطلب دیگر این است که این که ذات اقدس اله فرمود پیشنهاد شما پذیرفته نیست، برای اینکه عامل رفع عذاب دو چیز است، یکی وجود مبارک پیغمبر است، یکی استغفار. این رو باید تحلیل کرد که آیا بالقول المطلق وجود مبارک پیغمبر مانع نزول عذاب است یا نه، هر گونه عذابی با بودن پیغمبر منتفی است یا نه. چرا وجود مبارک پیغمبر مانع عذاب است؟ اگر او به عنوان رحمت للعالمین است، خدای سبحان که از او ارحم است، چطور همین خدایی که ارحم الراحمین است عده رو عذاب بکند؟ اگر بگن نه، وجود مبارک پیغمبر رحمتون للعالمین است، اما نه چون رحمتون للعالمین است عذاب نمی آید تا شما بگویید از اون مهربانتر خود خداست، بلکه ما می گوییم خدایی که ارحم الراحمین است وقتی پیغمبری را به عنوان رحمتون للعالمین می فرستد معلوم می شود که می خواد رحمت کند نه عذاب. از این که فرمود انا ارسلناک رحمتا للعالمین یا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و مانند آن، معلوم شد خدا میخواد رحمت کنه. در چنین ظرفی دیگر جا برای تعذیب نیست، نه چون پیغمبر رحمتون للعالمین است با عذاب سازگار نیست تا کسی بگوید خدا ارحم از اوست، بلکه چون خدا رحمتون للعالمین را فرستاده معلوم میشود که میخواد رحمت کند نه عذاب. در چنین ظرفی جا برای عذاب نیست. اگه کسی این چنین پاسخ بدهد میگیم این عذاب چه عذابیه؟ اگر عذاب دنیوی است نظیر قتل و کشته شدن در میدان جنگ امثال ذلک، این که واقع شده که خدا فرمود قاتلهم یعذبهم الله بعیدیکم و مانند آن، در سوره مبارکه توبه هم آیه 52 که بحث دیروز خونده شد فرمود به این که این عذابی است که به دست ما بر شما تحمیل شده است. عملا هم اینا در جریان بدر و امثال بدر معذب شدن که خدا فرمود فذوق العذاب. اگر این گونه از عذاب ها مراد باشد اینا که واقع شده، و اگر چون چه عذاب استئصال باشد نظیر عذابی که بر قوم عاد و ثمود نازل شد، اون را هم که در سوره مبارکه حامیم سجده صریحا تهدید کرد که باز گوشه از اون در بحث دیروز خونده شد آیه 13 به بعد سوره مبارکه حامیم فصلت این است، فمود فئن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، اگر اینها اعراض کردند در برابر دین ایستادند به اونها بگو همون عذابی که بر عاد و ثمود نازل شده است شما را ما به اون عذاب تهدید میکنیم. اونگاه قصه عاد و ثمود را در طی یک صفحه بیان فرمود که از جاءتهم رسولهم بین ایدیهم من خلفهم، بعد فرمود فاما عاد فاستكبروا في الارض فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي و اما ثمود فهديناهم واستبوا الامى على الهدى، بعد فرمود فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اینا همون عذاب های معروف عاد و ثمود است که ذات حق رسول الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اونها هشدار بده اگر اعتراض کردن همون کیفر تلخ عاد و ثمود اینها رو تعقیب میکنن. خب بانک پیغمبر درست. و اگر با اصل نبوت عذاب سازگار نیست، خب جریان اصل موسی و جریان اصل نوح اینا بودن و عذاب هم آمد، منتها اینا نجات پیدا کردن قومشون به هلاکت رسیدن. پس این ماده نقض داره که اگر کسی بگوید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باعث برطرف شدن عذاب است، باعث نیامدن عذاب است، این ماده نقض دارد. جواب حلی هم دارد، اشکال حلی هم دارد، و اون این است که آیا پیغمبر که رحمت للعالمین است فقط برای تبهکاران و ظالمان و مستکبران رحمت است، یا برای دو چیز دیگر هم رحمت است؟ یکی برای خود مکتب رحمت است، یکی هم برای مظلومین و ستمدیده هم رحمت است. بر اینها رحمت است یا نه؟ خب معنای رحمت بودن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای دین، معنای رحمت بودن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای مظلوما آن است که ظالمان تنبیه بشن. اگر نسبت به دین هر گونه بداندیشی، بکجاندیشی اعمال بشه، اهانت بشه، این ساکت میشه، معلوم میشه بس برای دین رحمت نیست، برای ظالمین رحمت است. اگر مظلومین نظیر سمیه، نظیر عمار، نظیر بلال رنجها ببینن پیغمبر ساکت باشد، این معلوم میشه برای مظلومین رحمت نیست، فقط برای ظالمین رحمت است. این است نعوذالله، یا برای همه رحمت است؟ اگر برای همه رحمت است، باید ظالمین به کیفر برسن تا خود مکتب محفوظ بمونه، مظلومین محفوظ بمونه. بنابراین این چه سخنی است که ما بگویم چون پیغمبر هست بر مشرکین عذاب نمی‌رسد؟ هم اشکال نقضی داره، هم اشکال حلی داره. خب از اینجا معلوم می‌شود که منظور مشرکین نیستن، اینا یا اهل کتابن یا مرتدینن که اسلام را قبول کردن، ایمان آوردن، جریان ولایت که شد اینها جزء واقفیه در آمدن که تا مرز نبوت را قبول کردن در مرز ولایت توقف کردن، که همون جریان حارث ابن نعمان و امثال ذالک بعد از نازل شدن جریان قدیر گفتن همه دستورات را قبول کردیم و این یکی را دیگه نمی‌پذیریم، این اگر از طرف خداست که فامطر علینا حجارة من السماء. و از این جهت که نگفتن این کان هذا حق، گفتن این کان هذا هو الحق من عنده، این معلوم میشه اصل حق بودن و اینا رو قبول دارن، منتها در خصوص این تردید کردن، در حالی که مشرکین اصل حقانیت وحی و نبوت را باطل میدونستن و اصلش رو اسطوره میگفتن، میگفتن که ممکن نیست بشر پیغمبر بشود. خب اگه بشر پیغمبر میشد، خب ما هم پیغمبر میشدیم. بنابراین این دعای ظاهرش این است که با قبل مناسب نیست. این خلاصه بیان سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله است که می‌فرماید اون قبل که گفتن لو نشاء لقلنا مثل هذا حرف مشرکین است، این دعایه با هم نازل نشده و جریان خاص خودش دارد. اشکال دیگری که سیدن استاد میکنن این است که این که فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، با این آیه بد نمی‌سازد، چون و ما لهم الله یعذبهم الله در صدد بیان تعذیب است که ما اینا رو می‌خوام عذاب بکنیم، چرا اینا رو عذاب نکنیم در حالی که اینا صادن سبیل الله. اون دعای قبل دارد عذاب را منتفی می‌داند و علت نفیش هم ذکر می‌کند، و این آیه دارد زمینه نزول عذاب را بیان می‌کند. و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون علی المسجد الحرام. خصوصیت شما از کجا استفاده کنیم؟ خصوصیتش که در جریان سوره حامیم و سائر سور فرمودن به این که اگر شما اعراض کردید سائقه های نظیر امم دیگر نازل می شود. فرق بین شما و امم دیگر نیست، فرق هم بین من و صالح و هود نیست. صالح پیغمبر، هود پیغمبر بود و بر امتش عذاب نازل شد، منم هستم بر امتم که شما باشید عذاب نازل می شود. اگر بین وجود مبارک پیغمبر با انبیای دیگر فرق باشد که اونها را تهدید نمی کند به عذاب عاد و ثمود، که اگر جریان قتل است و عذاب دنیایی که واقع شده، و اگر جریان صاعقه و عذاب سماوی است که تهدید کرده، واسه معلوم شود که با بود پیغمبر، با وجود عنصریش یا در زمان حیاتش می شود امتی را به عذاب صاعقه عاد و ثمود معذب کرد. این که وجود مبارک امیرالمؤمنین دارد، البته اهل سنت از ابن عباس نقل میکنند، خب ابن عباس شاگرد است امیر سلام الله علیه بود، در نهج البلاغه از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده است که دیروز نهج البلاغه را آوردیم که بخونیم، فرصت نشد. در نهج البلاغه در کلمات قصار اون حضرت و کلمات حکمت آمیز اون حضرت آمده است که از وجود مبارک امام باقر هم نقل کند، یعنی مرحوم سید رضی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که امیرالمومنین علیه السلام فرمود دو امان از طرف خدا بود، یکی وجود مبارک پیغمبر، یکی هم استغفار مردم. با ارتحال پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون امان اول از دست ما گرفته شد، استغفار را باید واظب باشیم. خب این سخن حق است، اما در بین کی و با کی، یعنی وجود عنصری اون حضرت مانع نزول هر گونه عذاب است برای هر گروه، یا درباره خصوص این مرتدین است درباره ولایت مشکل داشته، اگر درباره مشرکین باشد که هم اشکال حلی دارد هم اشکال نقضی دارد، واقع شده اصولا عذاب بر اونا تحلیل هم شده. لذا ایشون فرمان که بحث مبسوطش نیازمند است به بررسی سوره معارج، ببینیم سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. این که در برخی از روایات آمده است که منظور از اون سائل همین است که میگوید این کان هازا و الحکم اندک فامتر علینا حجاره من السماء باعتنا بعذاب الیم، منظور همین است. اون روایات رو ما با این چگونه تطبیق بکنیم؟ در سوره معارج آیه 1 به بعد این است که سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله، سوره مبارکه معارج، من الله ذی المعارج ترج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50 الف سنه. اگر منظور اون عذاب آخرت باشد البته راه حل دارد، اما اگر عذابهای دنیایی باشد خواه به صورت قتل خواه به صورت سائقه، این که فرمود به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این پاسخش چه خواهد بود؟ یعنی تو مادامی که در بین کفار هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم، هم اشکال نقضی دارد هم اشکال حدی. اگر مربوط مرتدین و واقفین از ولایت و اینها باشد خب یه راهی دارد که ما درباره مرتدین یه همچه تهدیدی نشده و همچه چیزی هم واقع نشده. البته بعد از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون قائله رد و اینها حوادث تلخی را به دنبال داشت. خب یه بررسی هم میخواد با آیه یا ایها الرسول بلغ و یه نظر مستنفی میخواد با سأل سائلان، تا ببینیم این راهی که سیدن استاد طی کردن این راه رفتنیست یا راه معروف. اینم از اون نمونه های بارز تفسیر قرآن به قرآن است که از المعجم و از واجب و امثال زاله کمک نگرفتن، بلکه رو تحلیل های تفسیری و عمیقی که داشتن از این شواهد کمک میگیرن. بسیار خوب، پس معلوم میشد به این که با بوده پیغمبرم عذاب میآید، نظیر سائقه آسمانی که برای عاد و ثمود آمده است. این به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم را باید درست معنا کرد. یعنی چی؟ این آیا با اصل نبوت سازگار نیست؟ چرا با اصل نبوت سازگار؟ برای اینکه با اینکه انبیایی در بین اقوامشون بودن اون اقوام آسیب دیدن. اگر با عذاب آسمانی سازگار نباشه، خب با عذاب آسمانی در جریان عاد و ثمود سازگار بود، برای اینکه سال هود بودن و عذاب آسمانی هم آمد و وجود مبارک پیغمبر هم امت خودش را هشدار داد به چنین تعذیبی. اگر منظور عذاب قتل و کشته شدن در میدان جنگ است، او که واقع شده به خدا هم فرمود فذوق العذاب، بعدم فرمود قاتلهم یعذبهم الله بأیدیکم، و خود پیغمبر مأمور شد که به اینها بگوید به اینکه نتربصم تا اینکه فمود به عذاب من عنده، این همه واقع شده. اون هم در اونجا که آمده است شخص فاصله گرفته رفته تا دم در خودش از محضر پیغمبر فاصله گرفته عذاب اونجا آمد، اونم در حضور پیغمبر نیامد. معلوم شد یه عذاب خاص است، یعنی در حضور پیغمبر اونجا که پیغمبر شخص ایستاده بود اون حرف زده عذاب نیامده، همین که از محضر حضرت فاصله گرفت دور شد عذاب آمد. بررسی اون روایت که مربوط به قدیر است بالاخره قابل جمع است، چون گفتن به احترام اون حضرت تا در حضور اون حضرت بود این عذاب نیامده بود. خب اگر این است باز به جریان قدیر برمیگردد نه جریان شرک مشرکین. درباره مشرکین هم انذار شده است به عذاب آسمانی یک، و هم عذاب قتل اینها واقع شده است دو.
از سه چهار جهت باید بررسی کنیم که آیا اصل نبوت با تعظیم موافق نیست. این شواهد نقض فراوان دارن. یک، نبوت اولوالعزمی خاتم انبیاء علیهم السلام سازگار نیست. این هم اشکال حلی دارد، اشکال نقضی. اشکال نقضیش هم این است که عذاب بدر و امثال ذلک واقع شده است، به قرآن هم تعبیر به عذاب کرده است، به زوغ العذاب گفته، قاتلوهم یعذبهم الله بعیدکم گفته، خود پیغمبر هم به دستور الهی فرموده که خدا شما را به عذاب منده و بعیدین، این عذابهای قتل و امثال ذلک. و عذابهای سائقه را هم در سوره حامیم حوصلت و مانندون انذار کرده، فرمود به اینها بگو فین اعرضوا فقد انذرتکم سائقه مثل سائقه آدم مثلا. خب پس با چی سازگار نیست؟ اگر کفار، اگر مشرکین در برابر وحی بایستن، خدا اونها را عذاب نمی کنن. چرا عذاب نمی کنن؟ بود پیغمبر، مگر پیغمبر معاذالله فقط رحمت برای یک گروه است؟ در درجه اول رحمت برای دین است، بعد برای مظلومین، وقت شعاع رحمت دیگران را میگیره. و چطور بر دین هر آسیبی وارد بشه او صبر بکنه، تا صبر بکنه، و بر مظلومین هر آسیبی تحمیل بشه او صبر بکنه؟ این چه رحمتی است؟ خب پس بنابراین اصرار سیدر استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه است که این دو تا آیه نه با قبل هماهنگ است نه با بعد، بلکه علاهده نازل شده است. البته در مدینه هم نازل شده است، به سوره انفال هم مدنی است و به سوره حضرت هم در این قسمت قرار گرفته. نشده، برای اینکه اونا توبه کردن، عده زیادی یدخلون فی دین الله افواجا. اگر نبود هم نازل میشد. شما می‌بینید 9 قرن و نیم، 950 سال وجود مبارک نوح شیخ الانبیا سلام الله علیه و اجمعین تلاش و کوشش کرد. 950 سال، نه عمر حضرت نوح 950 سال بود، عمرش خیلی بیش از اینا بود. لبس فیهم الف سنه الا 50 عاما، اون زمان رسالت حضرت نوح 9 قرن و نیم بود. این 9 قرن و نیم بازده کمی داشت. لا تذر علی ارض برای که نام لابیر دو الا فاجرن کفارا، و عذاب آمد به حیات همین خاتم داد. اما اینجا وجود این باره که پیغمبر بعد از تأسیس حکومت با گذشت 9 سال رو اندی بالاخره یتقرون فی دین الله افواجا، کل اوزا برگشت. البته یه دی هم منافق بودن، اما اینطور نبود که نظیر اونها که درباره بعضی از اقوام خدا می فرماد که فما وجد نافیها غیره بیتن من المسلمین. این تنوینش تنوین تقلیله، همون یه خانوار فقط به ایمان آوردن در بین همه جمعیت. خب برای اون اقوام البته سائقه نازل شده است، مشابه اون بود نازل میشد. اما اینی که یدخلون فی دین الله افواجا، خب چرا سائقه نازل میشد؟ اکثری پذیرفتن دیگه. خب اما یه نحوه عذابی رو ایشون فرمود به این که اگر این آیات با هم نازل میشد، این و ما لهم الله یعذبهم الله با آیات قبل هماهنگ نبود، چون آیه بعد در همین آیه و ما لهم در صدد بیان تثبیت عذاب است. همون ما اینا رو چرا عذاب نکنیم؟ اینا عذاب میکنیم. و ما لهم الله یعذبهم الله بهم یسدون عن المسجد الحرام. خب چه عذابی؟ از همین عذابهایی که قبلا منتفی شده دیگه. اگر اینها با هم نازل شده باشن، این آیه در صدد این است که ما داریم اینا عذاب میکنیم. اون آیه دارد که خدا به نحو سنت الهی عذاب نمیکند اینها رو. بهم یستغفروا. خب درباره مشرکینی که از دین را به استهزا گرفتن، گفتن لو نشاء لقلنا مثل هذا، که اهل استغفار نبودن در ظرف شرک. این معلوم میشود یا مال اهل کتاب است که اصل وحی و نبوت میپذیرند، یا مال بعضی از مرتدین است که درباره ولایت نقل شده است. والحمدلله.